که هر شب قرار هست همراه باشیم با همکارانمون در برنامه بدون خط خوردگی. این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه.
خانم توتی، در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
به نام یگانه هستی. بر سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. من رضا فراخی، خوشحالم که با بدون خط خوردگی دیگر در 24 آذر ماه یک بار دیگر در خدمت شما هستم تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعات امشب. سوریه و آزمون سخت گذار، جمع ازداد، حاکمان جدید در سوریه، عرض سرگردان از سیاست یا اقتصاد، بخش ویژه امشب نهضت ملی مسکن در بلا تکلیفی. بازی خطرناک اروپا با کارت مکانیسم ماشه. درخواست تشکیل شورای عالی مسکن. و آلودگی هوا و بررسی ترک فعل‌ها توسط قوه قضاییه. سوال پیامکی رو خدمتون عرض میکنم. از طریق پاسخ به سوال پیامکی مثل همیشه در برنامه امشب بدون خط خوردگی مشارکت بفرمایید. بهترین راه برای مدیریت مصرف انرژی در ایران از نگاه شما چه هست؟ یک، مدیریت مصرف توسط مردم. دو، مدیریت مصرف توسط دولت. سه، تغییر مؤلفه انرژی. و چهار، هر سه مورد. شماره پیامک 301035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. شعار برنامه‌مون هم عرض کنم خدمتون، زندگی با صرفه‌جو یعنی ساختن فردای روشن‌تر. صرفه‌جو یک انتخاب نیست، یک چشم‌انداز است برای زندگی بهتر. یه بار دیگه سوال پرمکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. بهترین راه برای مدیریت مصرف انرژی در ایران از نگاه شما چیست؟ یک، مدیریت مصرف توسط مردم. دو، مدیریت مصرف توسط دولت. سه، تغییر مؤلفه انرژی. چهار، هر سه مورد. 301035 منتظر ارسال پیامک از سوی شما و انتخاب گزینه مورد نظر از سوی شماست. خب به این نگاهی داشته باشیم به خبرها. میدونیم که مدارس و ادارات در برخی از استانهای کشور تعطیل شدن، از جمله در مازندران، خراسان شمالی و استان و خراسان جنوبی و استانهای دیگری که حالا داریم به تدریج خبرش رو میبینیم که منتشر میشه درباره تعطیلی فردا. فعلا استان تهران چیزی گفته نشده، بعد من یه جایی خوندم فعلا تصمیم بر این است با توجه به کاهش آلودگی فردا دایر از هم مدرسه، هم مدارس و هم ادارات. بعد ببینیم که حالا به تدریج آیا امشب بازم خبر جدیدی اعلام می‌شود یا خیر، با توجه به اینکه اداره کل هواشناسی استان تهران پیش بینی کرده که یک شنبه سردترین شب تهرانی ها خواهد بود و آلودگی از دو شنبه تشدید خواهد شد. خب بریم به سراغ وضعیت سوریه و وضعیتی که در اون قرار داره با توجه به اینکه این وضعیت بهش میگن در واقع وضعیت گذار، و در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر سعدالله زارعی، کارشناس مسائل منطقه. سلام و عرض ادب.
خیلی متشکر، بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
سپاسگزارم. با توجه به اینکه سوریه بعد از تحولات اخیر در وضعیت گذار قرار داره و حالا میدانیم که مردمش امیدوارن که به یک دموکراسی و انتخابات آزاد دست پیدا کنن، چالش های پیش روی سوریه برای تحقق این رویای مردم سوریه چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در حال حاضر بزرگترین چالش سوریه مداخلات خارجی هست. الان شما صحنه سوریه رو نگاه کنید، از یک طرف با تجاوز رژیم صهیونیستی و کشتار مردم توسط این رژیم و ویران کردن زیرساخت‌های نظامی و دفاعی سوریه هست، از طرف دیگه خب آمریکایی‌ها در سوریه حضور دارند و دارن صحنه درگیری‌ها را به نوعی مدیریت می‌کنند، یعنی بر دامنه تنش عملاً افسوده میشه با دخالت آمریکایی‌ها، و از طرف دیگه ترکیه هم در واقع بخش‌های وسیعی از سوریه را در تسلط خودش داره و در حال حاضر هم
بله
به نوعی مسلط آمریکا، رژیم صهیونیستی و ترکیه فعالیت امنیتی و سیاسی را در داخل سوریه دارن رهبری میکنن. این درست. مهمترین چالش هست، چرا که دخالت خارجی طبیعتا نمیتونه تامین کننده منافع یک ملت باشه. مسئله دوم هم در سوریه درگیری ها هست که هنوز درگیری ها در بخش های مختلف سوریه بین گروه های مختلف ادامه داره. در قسمت شرق سوریه ما شاهد درگیری ها میان قسد و بعضی از طیف های دیگه در اونجا هستیم، و همینطور در بخش های جنوب شامل شاهد تنش ها هستیم بین گروه های مختلف. الان در واقع از نظر داخلی غیر از دخالت ها و تجاوزات خارجی، سوریه شاهد تنش های فراوان بین گروه های مختلفی است که اینها از یک فرمول تبعیت نمی کنند. این که حالا آیا در سوریه انتخابات برگزار میشه یا نمیشه، این موضوعی است که فعلا افقی برای اون وجود نداره و به نظر نمیاد گروهی که با زور سلاح آمده و مسلط شده اینها به این سادگی ها تن به انتخابات بدن و فرایند کنونی را به دست مردم سوریه بسپارن.
آقای زارعی، با توجه به همین چالش ها به نظرتون نقش مردم سوریه چه هستش؟ چه باید انجام بدهن در مقابل این دخالت های خارجی و هرج و مرج داخلی؟
به مردم سوریه به زمان احتیاج دارن تا اینکه خودشون را بازیابی کنن. شرایط فعلی شرایط هرج و مرج هست، امنیت مهمترین دغدغه مردم در سوریه هست و در واقع بیشتر یک حالت انتظار در سطح مردم الان وجود داره. مسلما روند تحولات مردم را از زاویه و حاشیه به متن وارد میکنه و امید هست که مردم با در واقع دخالت خودشون و با تلاش های خودشون بتونن بر روند فعلی تأثیر بگذارن و در نهایت یک کشور زیر یک پرچم با یک دولت و مشارکت همه طیف ها بتونه شکل بگیره. اما البته این چیزیست که فعلا در دسترس نیست، باید ملت سوریه برای رسیدن به این وضعیت تلاش کنن.
و از سوی دیگر ما میدونیم که رژیم صهیونیستی هم برای آینده سوریه و تجزیه این کشور میدونیم که برنامه‌های مختلفی داره. این برنامه‌ها رو شما در واقع اگر بخوایم یک آینده پژوهی انجام بدیم روی چه موضوعاتی استوار هست؟ به دنبال چیست دقیقاً؟
رژیم صهیونیستی در پروژه غزه شکست خورده. میبینید بله. که هنوز اسرائیلی‌ها هیچ کدام از اون اهدافی که اعلام کردن در روز اول تجاوز محقق نکردند و هنوز مقاومت در غزه زنده است و درگیری های فلسطینی ها و اسرائیلی ها در خود نوار غزه و بیرون نوار غزه استمرار داره، از جمله در کرانه باختری. همین امروز خبرهایی از درگیری شدید بین فلسطینی ها و در منطقه جنین با نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی بودن. از طرف دیگه اسرائیلی‌ها در لبنان شکست خوردن و نتونستن حزب الله را از بین ببرن و ناگزیر شدن به آتش بس تن بدن اگر چه شکننده است. اسرائیل میخواد این دو شکست سنگین در اطراف مرزهای خودش را در سوریه به دلیل اینکه به دست آوردن نقاطی در سوریه در شرایط هرج و مرج و در شرایطی که روند سیاسی هنوز به جایی نرسیده میتونه از این استفاده بکنه و با گرفتن زمین‌هایی به نوعی شکست‌های خودش رو بپوشونه. ما این صحنه درگیری‌های اسرائیل در سوریه رو در راستای تلاش برای احیای ارتش اسرائیل می‌بینیم که اسرائیل تلاش می‌کنه بگه من قدرت دارم و می‌تونم شرایط بازدارندگی رو برگردونم. این البته چیزی نیست که اسرائیلیا با مانور سیاسی و با مانورهای نظامی بتونن اون رو محقق کنن، چرا که شکست ارتش اسرائیل از یک گروه مقاومت در غزه نشون میده وضع واقعی ارتش اسرائیل در برابر ملت‌ها چی هست.
و به عنوان سوال پایانی، خیلی سعی شده از توی رسانه‌های خارجی به هر حال گروه تحریرالشام، اون گروهی که الان حاکم هست بر سوریه، رو یک افق روشنی بهش بدن حضورش رو و بگن که بر صورت بر مبنای اصول در واقع دموکراتیک داره رفتار میکنه و آینده سوریه روشن هست. چقدر این مسئله رو واقعا قابل تحقق میدونید؟
من به نظرم میاد که این گروه تحریر و شام که در واقع همون جریان النصره هست که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و دنیا هم النصره رو تروریستی میشناسه، تحریر و شام همون النصره هست. من به نظرم میاد که در واقع اینجا تحریر شام با توجه به سیاست‌های خارجی که امروز تلاش میکنن آینده سوریه را شکل بدن، به صورت یک در واقع انتقال دهنده یا به تعبیر غربی ها کاتالیزور عمل میکنه. من بعید به نظرم میاد که تحریر شام بتونه در آینده سوریه نقشه اساسی داشته باشه. احتمال خیلی زیاد اینها به حاشیه میرن و طرح‌های آمریکایی، ترکی میان جایگزین این گروه میشن.
بله، سپاسگزارم از شما آقای زارعی، با شما خداحافظی میکنیم. ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
متشکرم، ان شاءالله موفق باشید.
سپاس از شما.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تکلیم.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه همه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیین با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی، رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی،
خب در ابتدای برنامه از تعطیلی صحبت کردم و حالا دارم در واقع فهرست کاملتر استانهایی که تعطیل شدن فردا هم دانشگاه و هم ادارات رو جوری خودم میبینم: سمنان، مازندران، کرمانشاه، آذربایجان غربی، قم، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، اردبیل، مشهد، خوزستان. و حالا فکر میکنم این فهرست در واقع بهش هم اضافه بشه هرچی به پایان شب نزدیک بشیم. اما تهران خبری نیست فعلا از تعطیلی، و فردا هم مدارس و هم دانشگاه ها و هم ادارات تا اینجای کار باز هستند. بریم به سراغ موضوع بعدی برنامه‌مون که بحث ارز هستش، سرگردانی قیمت ارز و نوساناتی که در این باره داشتیم. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. سلام و عرض ادب.
و علیکم السلام، عرض سلام در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون آقای دکتر. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این روزهای در واقع بازار ارز، میبینیم که هم نوسان زیاد هستش و هم داره رکوردهای پشت سر هم رو میشکنند. علت این نوسان چه هست؟ آیا فقط تحریم هاست؟ آیا مسائل روانی در بین هستش؟ آیا کمبود ارز علت اصلی است؟ علت اصلی رو شما چه میدانید؟
ببینید آقای جناب آقای فرخی، اگر ما بخوایم این که داره رکورد شکنی میکنه ارز رو بررسی بکنیم، عوامل متعددی در این موضوع هست.
درسته.
اینکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق رکورد 75 رو شکست و باز هم احتمالاً بالاتر خواهد رفت، باید ما بازار ارز آزاد رو باز کنیم.
بله.
بازیگرانش رو تحلیل کنیم، ببینیم بازیگران اینها کیا هستن و چگونه رفتار میکنن.
درسته.
و این رفتارشون در به اصطلاح عکس العمل و پاسخ چه سیاست ها و چه اقداماتی است در جامعه و چه اتفاقاتی است که داره میفته. عنایت دارید؟
بله.
ببینید بخش قابل توجهی از بازار آزاد قاچاق که الان 75 رد کرده، هر شبت خدمت شما، قاچاقچی ها هستن، فرار سرمایه هستن، سفت بازار هستن. خب اینها نگاه میکنن اتفاقات رو و تحلیل میکنن. اتفاقا اینا آدم های بسیار باهوشی هستن، تحلیل میکنن.
بله.
و بر اساس اون پیشبینی میکنن و سعی میکنن که منافع خودشون رو ماکسیمایز یا حد اکثر بکنن.
بله.
اتفاقاتی افتاده این چند وقت که این باعث شده که این مسئله انجام بشه.
بله.
یکی بحث بودجه، بودجه ای که ما در مجلس مصوب کردیم جناب آقای فروغی علامت داد به بازار آزاد.
بله.
که آقا خود مجلس دولت پیشنهاد داده که نرخ ارز در بودجه 55,000 تومان و نرخ ارز کالاهای اساسی مطابق با تورم میخواد در سال دیگه افزایش پیدا کنه.
درسته.
پس ما پاس دادیم به بازار.
بله.
بازار آزاد دید مجلس قبول کرده حرف دولت رو.
بله.
که به دنبال بازار آزاد قاچاق بیاد. پس میگه خب پس مجلس داره سهه میزه رو حرف من. این یکی. نکته دوم اقداماتی است که اخیر بانک مرکزی از ابتدای سال شروع کرد، آرام آرام نرخ ارز نیما رو افزایش داد، کالاها رو از نرخ به سال 28500 وارد نرخ نیما کرد و بسیاری از کالاها، بیش از 2000 کالا رو از نرخ نیما خارج کرد وارد نرخ اشخاص کرد. میدونید که ما سه تا نرخ 28500، نرخ به اصطلاح ترجیحی، نرخ نیما و نرخ اشخاص داریم. نرخ ارز اشخاص همون نرخ توافقه.
بله.
که 5% زیر قیمت بازاره.
درست.
خب ما اومدیم چیکار کردیم آقای فروغی؟ اومدیم ما نرخ نیما رو از 40 تومن آرام آرام افزایش دادیم تا زمانی که دولت جدید مستقر شد، جناب آقای همتی شد وزیر اقتصاد و ایشون اصرار بر این که باید این نرخ با نرخ توافقی سریع یکسان بشه. خب این پالسیه که ما داریم میدیم و روز پنجشنبه بانک مرکزی یک به اصطلاح اطلاعیه میزنه مبنی بر این که به اصطلاح نرخ توافقی ایجاد میشه و نرخ نیمایی از بین میره. حالا نرخ توافقی یعنی چی؟ نرخ توافقی یعنی 62,000 تومان. الو؟
بله بله دارم میشنم. بله.
نرخ نیما از بین میره، نرخ توافق میشه 62 تومان، 64 تومان. نرخی که کشف شده 65 تومان. بانک مرکزی گفته نه زیاد، اجازه بدید ما کمترش کنیم.
بله.
چه بازاریه؟
سیاست دولت این هستش که به سمت تک نرخی شدن بره.
بله. ببینید آقای فروغی، ما بیش از 30 سال داریم به دنبال نرخ ارز بازار آزاد میریم. سال 71 اومدیم یکسان کردیم، 175 تومان ایجاد کردیم.
بله.
دوباره در سال 80 اومدیم 800 تومان یکسان کردیم، در سال 90 شکست خورد، در سال دوباره اشتراک خدمت شما 97 نرخ 4200 رو مطرح کردیم، دوباره اون هم شکست خورد. دوباره اومدیم در سال اردیبهشت 401 نرخ ارز 4200 رو حذف کردیم، نرخ رو کردیم 125 تومن. دوباره تو بازار آزاد شروع میکنه نرخ ارز با افزایش پیدا کردن و بعد اون اتفاقاتی که در سال 401 رقم خورد که همه ما میدونیم.
آیا دکتر سمسامی شما موافق حذف ارز ترجیح هستید یا مخالف؟
ابدا، چون من اعتقاد دارم که اگر نرخ ارز ترجیح حذف بشه اثرش رو رو بازار آزاد میگذاره، رو قیمت ها میگذاره و قیمت ها خودش دوباره باعث میشه که نرخ ارز دوباره افزایش پیدا کنه. ما تو تله یکسانسازی نرخ ارز گرفتار شدیم آقای، در تله یکسانسازی نرخ ارز، یعنی ما میایم نرخ ارزهای رسمی رو، نرخهایی که دولت اعلام میکنه رو برسونیم به نرخ بازار آزاد،
بله،
قیمت ها شروع میکنه به افزایش پیدا کردن. ببینید از ابتدای امسال قیمت حبوبات، قند و شکر، روغن،
کالاهای اساسی
و بسیاری از کالاهای دیگه، از پوشک گرفته تا مواد اولیه تولید و کالاهای سرمایه‌ای، همش افزایش پیدا کرده. و خودرو، خب دلیلش چیه؟ دلیلش که شما نرخ نیما رو بردی بالا، شمول کالاهای 28500 رو کم کردی. خب وقتی یه قیمت کالاها افزایش پیدا میکنه،
بله،
قیمت کالاهای قاچاق افزایش پیدا میکنه، اثرش رو در بازار آزاد قاچاق میگذاره، نرخ ارز تو بازار آزاد قاچاق افزایش پیدا میکنه.
بله.
نرخ ارز و قیمت ها رابطه متقابل دارن با هم دیگه. خب
بله.
وقتی که شما نرخ ارز رو آزاد میکنید، قیمت ها میره بالا. قیمت ها که میره بالا دوباره، چون اینا باز میشه، من چون تو این فرصت محدود نمیتونم قشنگ بیارم براتون آنالیز کنم و دونه دونه براتون مثال بزنم.
خب بخششو توضیح دادین. آیا دور به عنوان جنبندی باید چه کار کنیم که بریم به سمت در واقع یه بازار با ثبات در ارز؟
ببینید این مسیرش رو ما تقریبا 3-4 ماه پیش در قالب یک نامه‌ای که حدود 100 خورده نماینده امضا کردن، ما دادیم به ریاست محترم جمهور. آقای رئیس جمهور محترم، اگر بخواید اقتصاد رو به سامان بدید، پاشنه آشیل اقتصاد در شرایط موجود الان و در کوتاه مدت عرضه،
بله،
و ما 16 راهکار رو برای ایشون که قابلیت اجرایی و عملیاتی داره،
درست،
و قانونش هم هست، خب ما مشخص کردیم، تدوین کردیم، ارسال کردیم برای ایشون، تا حالا پاسخی به ما ندادن. ما در ارتباط با اینکه بودجه به این صورت بسته نشه و آثار تورمیش خونسا بشه، نشستیم یک گروه متخصص، نشستیم با نرخ 28500 که پاس میده به بازار، آقا مجلس به دنبال نرخ بازار آزاد نیست، دولت، مجلس به دنبال حفظ قیمت هاست تو شرایط موجود،
بله،
تدوین کردیم 640 همت صرفه‌جویی در بودجه شد و این بودجه اصلاح شده رو ما تقدیم ریاست محترم مجلس کردیم، فرستادم برای اطلاع جناب آقای رئیس جمهور. تا الان که ما خدمت شما داریم صحبت میکنیم و بودجه در مجلس مصوب شده، هیچ پاسخی از اینها داده نشده. که من یک بار به یکی از این رؤسای عزیز گفتم آقا حداقل شما زیر این نامه‌ای که ما نوشتیم و براتون نماینده‌ها امضا کردن بنویسید که این حرفایی که شما زدید غلطه، به این استدلال یا اصلا از چرت و پرته، هیچ واکنش اینا نشون ندادن نسبت به این.
حالا ما بعد ایشالله تو برنامه آینده حتما از اعضای هیئت دولت یا به هر حال کارشناسان هیئت دولت و به هر حال دوستانی که در این زمینه صاحب نظرن باز کسایی بیاریم رو خط ببینیم استدلال اون طرف چه هستش که چنین پاسخی ندادن. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر سمسامی از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه بدون خط خوردگی قرار دادید.
درود خدا بر شما، ان شاءالله موفق باشید.
سپاس از شما. بله، گفتگو کردم با آقای دکتر حسین سمسامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درباره بازار سرگردان ارز و بی‌ثباتی در این بازار. همچنان شنونده باشید. خب سرکار خانم نرگس غلامی از کرج گفتن گزینه 4 ازتون پرسیدیم بهترین راه برای مدیریت مصرف انرژی در ایران چیست؟ 1 مدیریت مصرف توسط مردم، 2 مدیریت مصرف توسط دولت، 3 تغییر مؤلفه انرژی، 4 هر سه مورد. آقای غلام محبی از قزوین هم گفتن گزینه 4 آقای پور عبدالله از کرمان هم گفتن گزینه 4 آقای تویدی از کرمان هم گفتن موارد 1 و 2 درسته. و و شنونده دیگری با پیش شماره 0914 آخر 05 گفته گزینه 4. و آقای گلپرور از شهر کرد هم گفتن گزینه 4. خب بازم یه نگاهی داشته باشیم به خبرها. بازی سرزده آقای پزشکیان از سازمان برنامه بودجه کشور از جمله خبرهای امروز هستش. دلار توافقی 59647 تومان قیمت خورد و خبرهای دیگری. وزیر دفاع هم در کنار دیگر وزرا و دیگر مسئولین از مردم خواسته در واقع مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. این بحث مصرف انرژی امیدوارم که همه جدی بگیریم، چرا که از چالش‌های جدی امروز و آینده کشور ما هنوز به روزهای خیلی خیلی سرد بهمن ماه نرسیدیم، ولی مصرفمون اندازه بهمن سال گذشته است. این میتونه هشدار جدی باشه. همچنان با ما همراه باشید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
خب بریم به سراغ بحث مکانیزم ماشه و در واقع تهدیدی که اروپایی‌ها دارن با این کارت انجام میدن. در این باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر جواد اصغری راد، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم آقای دکتر اصغری راد. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به این تهدیدهای اخیر، در پس پرده این تهدیدها آن هم با حربه مکانیزم ماشه، چه اهدافی نهفته است؟
ببین ما به طور کلان خب اتفاقاتی که در منطقه افتاده، فشاری که جبهه مقاومت داره بر علیه رژیم صهیونیستی وارد میکنه، باعث شده که عکس العمل هایی رو طرفداران و حامیان این رژیم منحوس انجام بدن، از جمله در اروپا. خب مکانیزم ماشه همونجوری که مطلع هستید، حالا به زعم بنده یکی از ضعف های برجام بود که دست هر یک از طرفین امضا کننده رو باز می‌گذاشت که در صورت نارضایتی از فرایند تعهدات در برجام همه تحریم‌ها رو برگردونه. خب این یه ضعف بزرگ بود. ای کاش مثلا این رو در فرایند خود شورای امنیت در نظر می‌گرفتن و تعبیه می‌کردن. به هر حال با توجه به اینکه بازی زمانی برجام 10 ساله هست و ما در سال 2025 شاهد پایان اون اعتبارش هستیم، به نظر میرسه یعنی اگه قرار باشه تحریم‌های جدیدی وضع بشه، باید یک هماهنگی و یک اجماعی در شورای امنیت صورت بگیره.
لذا
اروپایی‌ها که زخم خیلی سنگینی رو در اون حالا نوچه‌شون در خاورمیانه که اسرائیل باشه خوردن، دارن سعی میکنن از این پنجره زمانی که باقی مونده در خود برجام سوء استفاده بکنن.
اوکراین هم موثر بوده. بله موثر بوده. بله.
و بیان این رو برگردونن و در خود همون چارچوب موارد خود برجام بیان و به گونه عمل بکنن که اصطلاحا تحریم‌های بین‌المللی برگرده، چون اونها میدونن که اگر از این زمان بگذره احتمالاً دیگه حمایت روسیه و چین رو نخواهند داشت، حداقل این اتفاقی است که رخ خواهد داد. از این جهت دارن تلاش میکنند که در خود شرایط برجام حداقل ایران رو در یک وضعیت ضعفی قرار بدن. البته اینها همگی در چارچوب حمایت از رژیم اشغالگر قدس و تضعیف حرکت مردمی ایران در حق مسلم هستی که دنبالش هست و سیاست خارجی مستقلی که داره دنبال میکنه هست.
آقای دکتر چقدر واقعا الان این مسئله عملیاتی است؟ اگر بخوان حالا کلید بزنن مکانیزم ماشه رو، رفتن به سمت مکانیزم ماشه، چقدر عملیاتی است و چقدر شدنی است؟
امکان وجود داره، یعنی درخواست داده بشه در ببینید در خود مکانیزم ماشه اونطور که برجام نوشته شده متاسفانه هیچ مکانیزم واضحی وجود نداره که مثلا مثال میزنم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیا تایید بکنه یا رد بکنه. صرف نارضایتی هر کدام از شرکای برجام میتونه مبنای بازگرداندن همه اون تحریم‌های البته ظالمانه‌ای که در گذشته وضع شده بود باشه. برای همین اسمشو میذارن مکانیزم ماشه، یعنی اصطلاحاً دست روی ماشه هست و به محضی که لازم باشه هر یک از طرفین، حالا بیشتر اروپایی‌ها و آمریکا، این رو میچکانند. از این جهت این امکان زمانی براشون وجود داره. این حالا مثلا شاید اگر صبر بکنن برجام آقای ترامپ در آمریکا قدرت رو به دست بگیره، قدرت یا فشارشون شاید بیشتر هم بشه. منتها از لحاظ زمانی تحت فشار قرار میگیرن.
آیا آمدن دونالد ترامپ